و اگر در خانواده یک فرد امنیت نداشته باشه، از نظر شخصی خود من به هیچ جا احساس امنیت نمی‌کنم.
بله، تشکر فراوان از یک یک دوستا که هر کدامشون نکته ای را علاوه میکنن و باز هم فرصت در اختیار شما میگذاریم.
سلام خدمت تمام شنوندگان گرامی و همچنان خدمت شما. لینا افغانیار از کابل هستم و در هرات فعالیت دارم. در اصل اعتماد به نفس، اعتماد به شخصیت و اعتماد به توانایی جسمی و فکری و ذهنی خود یک شخص میباشه. وقتی انسان اعتماد به نفس داشت، میتونه در جامعه خدمت کنه و همیشه بر روی پای خود استاد باشه. پلان هایی که داره برای پیشرفت خود، خانواده، جامعه خود، میتونه اونا را عملی بسازه، با کارهای خود موفق باشه. در تمام زندگی خود همیشه و همیشه موفق هستم. در قدم اول خانواده ها برای فرزندان خودان، مخصوصا برای نوجوان ها، اونا رویه بده، اونا را پشتیبانی کنه، حمایت کنه تا اونا اعتماد به نفسی که دارن قوی باشه، پشتیبان اونا باشن در هر کاره و اونا را تشویق بکنن. بعد از خانواده مدارس و مکاتب و اینا هستن و استادان رول بسیار عمده ای دارن برای شاگردان که اونا را به کار بندازن و همیشه استعدادهای اینا را نمایان بسازه و برای از اونا تلقین بکنن که اونا همه کار میتونن.
خیلی تشکر که در اولین روز هفته و اولین روزی که ما موضوع برنامه را در برنامه زنده با زندگی خدمت شما طرح کردیم، قدر قوی، خوب و پر انرژی و پر نکته حاضر شدین در قالب پیامک ها با مشارکت در گزارش و همینطور در همراهی با برنامه و از طرق مختلف. صدای گرم شما را، فایل های صوتی که مرتب دریافت میکنیم، ما را هم سپاسگزار میکنه و هم مشوق میشیم، مشوق ما میشه تا بیشتر و بهتر انشاءالله در خدمت شما باشیم. عبدالرزاق جان از سمنگان از دری صوف نوشته کردن که چهار دیواری اختیاری ضرب المثل است که همه شما و شما شنیدیم و این خودش میرسانه که خانواده و خانه حریمی باید داشته باشه. همونطور که ما سلام یا الله گفته وارد خانه کسی میشیم، در واقع حق دخالت نداریم و باید اجازه بگیریم تا وارد این حریم شویم و او اختیار میده به اعضای او خانواده در فضایی با عنوان خانه که خیلی تقدس داره. خوشحال میشیم که در روزهای آینده که هنوز هفته سرپوره باقی مانده با برنامه زنده با زندگی همراه باشین، به خصوص در بخش موضوعی ما محورها و چالشهایی را هر روز پیش میکشیم و با شما در میان میگذاریم و امیدوار هستیم که اینمیتو مشارکت قوی با ما داشته باشین. مسیرهایی که شما میتونین از او عبور کنین و با برنامه زنده با زندگی نظر و نکته خود برسانین از طریق پیامک در افغانستان 0794 71 71 44 است و در ایران شماره 3826 پیامک های شما را با ما میرسانه و شما شاهد هستین که ما در طول برنامه استفاده میکنیم از این منابع و پیامک های شما را میخونیم و امیدوار هستیم که بیشتر و بیشتر شود. اگر دوستایی خواهان ای هستن که در سایت برنامه ما را مرور کنن، در اونجا ما هر روز برنامه را بارگذاری میکنیم و شما میتونین که اگر توفیق همراهی زنده با برنامه را نداشته باشین، حداقل بتونین از آرشیو ما استفاده کنین و در جریان قضایا قرار بگیرین. این عبارت با حافظه بسپارین: parstoday.com/dari. فردا یک شنبه است و دومین روز طرح موضوع خانه و خانواده در برنامه زنده با زندگی که از انواع خانه و امکانات موجود در خانه با شما گپ می‌زنیم و رویکرد موضوعی و فیزیکی نسبت به خانه خواهیم داشت. آن زمان خداحافظ شما.
برنامه کلام ناب را از حجت الاسلام عالی میشنویم در مورد رحمت خاص و عام خداوند.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
ملاک رحمت عام خدا فقر ماست، ملاک رحمت خاص خدا اظهار فقر ماست. من تقاضا میکنم این دو تا جمله رو رد بفرمایید. تو معارف الهی هست، خداوند متعال دو تا رحمت داره، دو تا فیض داره، دو تا رزق داره. یه رحمت عام، یه رزق عمومی داره که شامل حال همه انسان، حیوان، گیاه، هر موجودی، تو انسان کافر باشه، مؤمن باشه، هر انسانی، اون رزق عام خداست که شامل حال مخلوقی میشه. خب خدا مخلوق رو خلق کرده، نیازمند خلق کرده. خدایی که اون رو نیازمند خلق کرده، بالاخره نیازش رو تامین میکنه، رزقش رو تامین میکنه. معنا نداره شما برید یه مخترع وقتی یه ماشینی درست میکنه، وقتی یه ماشینی اختراع میکنه که این ماشین برای کار کردن سوخت میخواد، خب اون مخترع فکر سوختش هم کرده، چون معنا نداره ماشینی درست بکنه که احتیاج به سوخت داشته باشه برای کار کردن، ولی این مخترع اصلاً کاری با اون سوختش نداشته باشه، بی‌معناست. این حکیمانه نیست. این ماشین به چه درد پس می‌خوره؟ خدا موجودی رو خلق کرده که سوخت می‌خواد، رزق می‌خواد. از این جهت خدا اون رزقش رو قرار داده، چه مؤمن چه کافر. این همونیست که تو دعای ماه رجب می‌خونید: یا من یؤتی من لم یسأله و من لم یعرفه. ای خدایی که عطا می‌کنی و میدی به اون کسی که نه از تو چیزی میخواد و نه اصلا معرفتی به تو داره، اصلا تو رو نمیشناسه، ولی باز بهش میدی. ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده تو این عالم نیست مگر اینکه رزقش با خداست. این فیض عام خداست، اون رزق عمومی خدا هستش. ای کریمی که از سعدی میگه تو گلستان، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. اما خدا یه فیض خاص داره، اون مهمه، اون فیض خصوصی خدا، اون رحمت خاص خدا، اون رزق خاص خدا. اون شامل کسی میشه که نه فقط فقر داشته باشه، نه اظهار بکنه فقرش رو، گدایی بیاد بکنه، بیاد در خونه خدا زار بزنه. خدا رزق خاصش رو به این میده، چون این در واقع با این گدایی کردن ظرف خالی خودشو در خونه خدا میاره و امکان نداره. امام صادق فرمود امکان نداره کسی دست خالی بیاد جلوی خدا، الا استحی الله ان يردها صفر، خدا حیا میکنه که او رو دست خالی برگردونه، حیا میکنه، استحی الله ان يردها صفر، که او رو دست خالی برش گردونه. رزق خاص خدا مال اون کسی است که اظهار فقر بکنه، بگه خدای من کسی نیستم، در خونه شکسته هستم، مولای یا مولای. این مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین رو دیدید؟ هر از گاهی بردارید بخونید، خیلی قشنگه. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل فهل یرحم الجاهل الا العالم، مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. اگه آدم اظهار فقر به شکستگی در خونه خدا بکنه، ترمیمش میکنن، پرش میکنن، از اون فیض خاص شامل حالش میشه، از اون فیض خاص شامل حالش میشه. این شکستگی عجیب چیزی هست در خونه خدا. خدا رحمت کن حضرت امام رو، گفتن این حجت الاسلام حمید روحانی که تاریخ انقلاب اسلامی رو نوشته، تاریخ انقلاب رو نوشته، ایشون این خاطره رو نقل کرده، از خود امام شنیده. امام میفرمود من سال 42 که از قوم دستگیرم کردن به سمت تهران داشتن می آوردن من رو، عقب نشسته بودم نیروهای امنیت شاه، ساواکی‌ها دو طرف من و جلو هم که خب نشسته بودن. تو مسیر که داشتیم می اومدیم، خب شب بود منو دستگیر کردن، دیگه به نماز صبح خوردیم. من گفتم بزنید کنار من یه وضوئی چیزی بگیرم نمازمو بخونم. گفتن نه خیر، ما نمیتونیم توقف بکنیم. امام فرمودن که خب لااقل ماشین یه مقدار آروم‌تر بره، درو باز کنید، من دستمو بزنم زمین تیمم بکنم، بتونم نمازم همینجا نشسته تو ماشین بخونم. گفتن نه خیر، ما دستور نداریم، باید شما رو ببریم. امام فرمودن من که دیدم کاری نمیتونم بکنم، چون نشسته بودم رو عبام، عبا که خاک نداره که، رو عبام تیمم کردم و همینجوری یه نماز نشسته، نماز صبحم پشت به قبله خوندم، چون از قم وقتی به سمت تهران میای پشت به قبله میشی. میگه خیلی دلم شکسته بود که خدای این چه نمازیه، این چه بندگیه، نشسته بدون وضو تیمم پشت به قبله، این چه نمازیه. بعد خود امام میگفتش که اگر تو زندگی من یه نمازی به دردم بخوره تو عالم قیامت همون نمازه. چون اون موقع که این نمازو میخوندم خیلی دلم شکسته بود، عجب و غرور توش نبود که دارم چی کار میکنم، نخیر خجالت میکشیدم. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اونجا بزرگی نمیخرن، در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اونجا اقرار بندگی و اظهار چاکری میخرن. دعا و تضرع اینه، انکسار شکستنه که خیلی آدم رو پیش خدا عزیز میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده از استودیوی خبر رادیو دری، بنده شجاعی در خدمت شما هستم. اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد مسائل مرتبط با افغانستان واکنش طالبان را به دنبال داشت و سخنگوی این حکومت از واشنگتن خواست تا در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تازگی در اظهاراتی درباره افغانستان موضوع حقوق بشر، آزادی زنان و شکل حکومت را مطرح و نسبت به این مسائل ابراز نگرانی کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات آمریکا را از مداخله در امور داخلی افغانستان برحذر داشت. مجاهد روز شنبه در رشته توییتی گفت طالبان با تعهدات خود در توافقنامه دوحه با واشنگتن عمل کرده و به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. سخنگوی حکومت طالبان نوشت ما متعهد به رعایت حقوق همه شهروندان بر اساس قوانین شریعت هستیم. مجاهد افزود فضای عادی و امنی برای زنان و مردان افغانستان فراهم شده و به حقوق تمام اقلیت‌ها نیز احترام گذاشته می شود. مجاهد اضافه کرد که طالبان نمیخواهد در امور سایر کشورها مداخله کند، به همین ترتیب از کشورهای دیگر نیز میخواهد که در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکرده و به ما نحوه زندگی کردن را یاد ندهند. علاوه بر فشارهای سیاسی دولت آمریکا به حکومت طالبان، واشنگتن پس از قدرت گرفتن طالبان میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده و همین موضوع مشکلات اقتصادی این کشور را تشدید کرده است. جاری شدن سیلاب ها در ولایت نورستان تلفات و خسارات بزرگ را بر جای گذاشته است. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
جاری شدن سیلاب ها در ولایت نورستان تلفات و خسارات بزرگ را بر جای گذاشته است. مسئولان محلی میگوید تلاش های تخمین خسارات ورده را آغاز نموده است. باشندگان ولسوالی نورگرام در غرب نورستان میگوید جاری شدن سیلاب ها در این ولسوالی تلفات و خسارات بزرگ را به مردم وارد نموده است. خالد افغان یک تن از باشندگان ولسوالی نورگرام میگوید در نتیجه سیلاب ها 3 خانم جان باخته، حدود نزدیک به 5 کیلومتر جاده و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شده، صدها مواشی و 3000 درخت میوه‌دار نیز از بین رفته است.
باران لواجی ډیره سیلابونه راغله، ځینې خریجات او مالی او جانی تاوانونه رسیدل دي. 4.5 کیلومتر سرک وران شوی، 450 جریب زمکه او شپک ملونه وړې دي، 3000 میوالرون کې ونی وړې او 250 مالونه وړې دي او 3 زنانه شهیدان شوی دي.
در این حال شیخ زر محمد حقانی معاون والی نورستان برای غرب آن ولایت میگوید جاری شدن سیلاب در ولسوالی وامای این ولایت نیز جان یک خانم را گرفته و همچنان خسارات را به مردم وارد نموده است.
در کلتم در دره مربوط یو زنانه هغه شهیده شویده او در تیتین دره گردر ساحه که تقریبا 15 کیلومتر سرک به بشپړ توګه سره خراب شوه، یو څه خلک زخمیان شوی دي، لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوی دي. ته حیوانات مرشوی دین او دی خلکو ته توانونه ورته
ماوین والی نورستان برای مناطق غرب ان ولایت در حالی کې میګو تلاشای تخمینی خسارات ورده را آغاز نموده از مؤسسات کومک رسان خواسته است په کومک سیلاب زدگان بشتابن. از مدت حدود یک ماه به این طرف به شمول نورستان در چندین ولایت افغانستان جاری شدن سیلاب ها باعث وارد شدن تلفات و خسارات بزرگ به مردم شده است و مردم را به مشکلات جدی روبرو نموده است. در حالی که مردم افغانستان از گذشته با بحران اقتصادی روبرو هستند، حوادث اخیر طبیعی از قبیل زمین لرزه و سیلاب بر این بحران افزوده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که شماری از اعضای این گروه فرمان رهبرشان را عملی نمی کنند. با گزارش رادیو دری، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان که به ولایت پکتیا سفر کرده، از رفتار برخی نیروهای این گروه انتقاد کرده و گفته است که شماری از اعضای آنها فرمانهای صادر شده رهبری را به گونه کامل عملی نکردند. حنفی افزود 3 سال است که رهبر فرمانی را برای مجاهدین ابلاغ کرده است که موهایشان را مطابق شریعت بگذارند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هشدار داده است که در صورت آراسته نبودن ظاهر نیروهای طالبان، آنان جذب نهادهای دولتی نخواهند شد. با گفته حنفی، اکنون در وزارت داخله اگر موی کسی سازگار با سنت نباشد، ثبت نام نمی شود. حکومت طالبان با تشکیل کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت خارجه و نماینده سفارت پاکستان در افغانستان در صدد تسهیل ویزای پاکستان برای شهروندان افغانستانی است. پس از سقوط حکومت پیشین، صدور ویزای برخی کشورها برای شهروندان افغانستان با مشکل مواجه شد. در همین ارتباط، شهروندان افغانستانی ماهاست برای گرفتن ویزای پاکستان با مشکل جدی روبرو هستند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم اعلام کرده پاکستان صدور ویزا برای بازرگانان را هم دشوار کرده است. با گزارش باشگاه خبرنگاران، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، درباره تشکیل کمیسیونی برای تسهیل ویزای پاکستان از سوی طالبان گفت: تلاش داریم با این اقدام مشکل شهروندان برای ورود به پاکستان را تسهیل کنیم. عزیزی ابراز امیدواری کرد پس از توافق با ازبکستان مشکل ویزای شهروندان افغانستانی حل شود. سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرد لین اودانیل، تبعی استرالیا، در پوشش خبرنگار در افغانستان فعالیت‌های جاسوسی داشته است. این زن استرالیایی که برای مجله فارین پالیسی مطلب می‌نوشت، پس از بازجویی و توقیف توسط طالبان از افغانستان خارج شد و سپس ادعا کرد در هنگام بازجویی طالبان او را وادار کردند که به دلیل نوشته‌هایش در افغانستان در توییتی عذرخواهی کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان گفت اودانیل تا ابد اجازه ورود به افغانستان را ندارد، زیرا در پوشش خبرنگار مدت هاست در افغانستان فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی داشته است. نیل اودانیل در سفر قبلی خود به افغانستان پیش از ورود طالبان به کابل از این کشور خارج شده بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی برای تشکیل دولت فراگیر را تنها راه برون رفت افغانستان از اوضاع کنونی این کشور دانست. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که در آستانه اجلاس بین‌المللی و منطقوی تاشکند با موضوع افغانستان به اسلام آباد سفر کرده است، روز جمعه بعد از دیدار با برخی مقامات عالی رتبه پاکستان در مصاحبه با ایرنا ضمن ابراز نگرانی از گسترش تروریسم در افغانستان افزود: در یک سال اخیر داعش در افغانستان از لحاظ جغرافیایی، ساختار و سازمانی گسترش یافته و متقابلا تلاش آمریکا نیز این است تا شرایطی را به وجود آورد که افغانستان به سمت ثبات و امنیت نرود. کاظمی قمی با بیان این که سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پایه نگاه مردمی است گفت: بر اساس فرمایش حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت ها می آیند و می روند و مردم می مانند. لذا جمهوری اسلامی با چنین نگاهی حکیمانه ای سیاست خود را بر تعامل با حاکمان طالبان قرار داده و دلیل آن نیز کمک به امنیت، ثبات و بهبود اقتصادی افغانستان است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به دیدارهای خود با وزیر امور خارجه پاکستان و نماینده ویژه صدر اعظم این کشور در امور افغانستان تصریح کرد دیدگاه مقامات پاکستانی درباره افغانستان مثبت است و دولت مردان این کشور نیز بر ایجاد ثبات و امنیت دائمی در افغانستان تاکید دارند.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
نماینده اروپا از کمک به مردم افغانستان صحبت کرده و در خصوص به رسمیت شناختن حکومت طالبان ابراز تردید کرده است. در این باره نظرات دکتر سید علی اقبال آگاه مسائل سیاسی را در گفتگو با همکارم قریشی بشنوید.
در رابطه با برسمیت شناختن و کمک ها باید بین از این دو موضوع تفکیک قائل شد. بحث برسمیت شناختن متأثر از یک سری قواعد بین المللی پذیرفته شده است که در سایه و پرتو از او معمولا پذیرفته میشه حکومت ها، که متاسفانه در افغانستان چنین قواعدی وجود نداره و به همین خاطر جامعه جهانی عمدتاً برای پذیرفتن طالبان با مشت پیش شرط های روبرو بوده و این پیش شرط ها هنوز هم تایید نشده از طرف داخل افغانستان و به همین خاطر به رسمیت شناختن به تعویق افتاده. اما بحث کمک های بشر دوستانه یک موضوعی است که جزء وظایف سازمان ملل و همکاری های جامعه جهانی در این راستا هست و در صورتی که این موضوع اتفاق نیفته ما در افغانستان شاهد یک بحران انسانی هستیم. به همین خاطر ما در طول یک سال گذشته شاهد بودیم که گاهن از طرف کشورهای مختلف جامعه جهانی کمک های بشر دوستانه به افغانستان وجود داشته و هنوز قطع نشده.
اما آقای دکتر، تا اکنون شماری از کشورها نماینده های دیپلماتیک طالبان را در کشورهایشان پذیرفتن، فکر نمی کنین که این نوعی به رسمیت شناختن باشه؟
گرچند به رسمیت شناختن دیپلمات ها و نمایندگان حکومت افغانستان که طالبان هست به شکل رسمی وجود نداشته، اما در پرتو یک سری روابط همکاری بین دول گاهن بعضی از نمایندگان به صورت غیر رسمی و به صورت که بعضی از روابط دیپلماتیک را بتانه تأمین بکنه پذیرفته شده، که خب همونطور که شما اشاره کردید نوعی برسمیت شناختن غیر رسمی هست. اما کشورها ناچار هست که در شرایط فعلی با افغانستان تعاملات خود را داشته باشه و سطحی از روابط دیپلماتیک را برای برخی از اقدامات مثل کمک های بشر دوستانه و همچنین مجاب کردن طالبان برای بعضی از اقداماتی که جامعه جهانی به اونها اشاره میکنه، به همین خاطر بعضا ما شاهد هستیم که کشورهای منطقه‌ای و بعضی از کشورهای دیگه نمایندگانی را پذیرفتند.
گرچه طالبان به این باور هستند که تمام شروط یک حکومت را تکمیل کردند و حقوق بین الملل و مسائل جغرافیا، یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت که در تمام قلمرو خود حاکمیت داشته باشه، اینا را به عنوان قید برای یک دولت میزنه، میگن که ما پوره کردیم. به هر حال به نظر شما حکومت موقت طالبان چه باید بکنن تا بستر برای به رسمیت شناختن این حکومت مساعد شوه؟
برای به رسمیت شناختن طالبان توسط کشورهای همسایه و جامعه جهانی بارها پیش شرط‌های مطرح شده، از جمله بعضی از موازین حقوق بشری و اجازه تحصیل برای زنان و دختران و همچنین مشارکت فعال زنان در امور حکومتی و همچنین حکومت فراگیر و همشمول از پیشرت‌های اساسی بوده که بارها توسط جامعه جهانی مطرح شده، ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ اقدام عملی در این راستا از طرف حکومت طالبان صورت نگرفته. به همین خاطر لازم هست که پیشرت‌ها حتما در نظر گرفته شود و تلاش صورت بگیره که حکومت و حکومتداری در افغانستان همشمول و متشکل از افراد مختلف جامعه باشه و همونطور که طالبا هم بارها اشاره کردن حکومت فعلیشان حکومت سرپرست هست و زمان زیادی هم برای حکومت سرپرستی گذشته و فکر میکنم که لازم هست تا در راستای یک حکومت همشمول و همه جانبه باید تلاش صورت بگیره. از طرفی بیش از یک سال هست که ما شاهد بسته بودن درب مکاتب دخترانه هستیم. این هم یکی از پیشرت‌های اساسی هست که هنوز توجهی نشده و اقدام عملی در این راستا اصلا صورت نگرفته و موضوعات دیگه از جمله محدودیت‌های مدنی و اجتماعی هم باید تا حدی مرتفع شود که ما شاهد باشیم تا پیشرت‌ها به عنوان پذیرفته شدن و به رسمیت شناختن طالبان روی دست گرفته شود.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 11. مجموعه بعدی در ساعت 1 به اطلاع شما خواهد رسید. روزتان بخیر.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری با برنامه ایران گشت. امروز هم در خدمت شما هستیم. در ادامه گشت و گذارمان در شهر تبریز با برخی دیگر از جاهای دیدنی این شهر آشنا میشیم. همراه ما باشید. ایلگولی مهمترین گردشگاه و مجموعه تفریحی تبریز به شمار می‌رود که در جنوب شرق شهر و بر دامنه تپه واقع شده است. این گردشگاه به شکل اکثر باغ‌های قدیمی ایرانی است که از استخر یا دریاچه و عمارت کلاه فرنگی در میان باغی بزرگ و درختانی سر به فلک کشیده تشکیل شده است. در کنار این دیدنی‌ها پارک ایلگولی جذابیت‌های دیگه‌ای نیز داره که از جمله اونا میتونیم به کافه ها، رستوران ها، دکه های خیابانی، مراکز فروش زنجیره‌ای و پارک بازی کودکان اشاره بکنیم. علاوه بر آن وجود هتل های متعدد در مجاورت مجموعه ایلگولی بر جذابیتی گردشگاه اضافه کرده است. استخر یا دریاچه پارک ایلگولی یکی از قسمت‌های اصلی این تفرجگاه بزرگ و تماشایی به شمار می‌ره و زیبایی خاصی به کل مجموعه بخشیده. یه استخر که به دلیل بزرگی به آن دریاچه ایلگولی یا شاهگولی نیز میگن، 5.5 هکتار وسعت داره و میتونه تا حدود 720 هزار متر مکعب آب را در خودش جای بده. دریاچه ابعادی 200 در 200 متر داره و به مانند نگینی در میان پارک ایلگولی می درخشه. عمق استخر در عمیق‌ترین قسمت آن به 12 متر میرسه، اما در گوشه شرقی این عمق بین 3 تا 6 متر متغیر است. البته در گذشته استخر ابعاد بزرگتر داشت، اما اکنون به خاطر وجود باغچه‌های در اطراف ابعادش کاهش پیدا کرده. آب دریاچه از یکی از شعبه‌های رودخانه لقوان تأمین می‌شود و به صورت جویبار کوچک از جنوب شرقی دریاچه به درون آن می‌ریزد. علاوه بر آن، آب آبشارهای مصنوعی که در تپه روبروی دریاچه جاری هستند نیز در انتها به استخر می‌ریزد. استخر ایلگولی به مانند استخر دیگر باغ‌های ایرانی اماراتی کلاه فرنگی را در مرکز خود جای داده. کاخ ایلگولی یا امارت کلاه فرنگی بنای 8 ضلعی و 2 طبقه است. این کاخ یکی از نمادهای شهر تبریز به شمار می رود. قدمت آن به دوران آق قویونلوها باز می گردد. سازه زیبا و الماسی شکل با گنبد کوچک بر بالای آن که تا پایان دوره قاجار گردشگاهی برای شاهزادگان درباری بود و امروزه به رستوران و تالاری برای پذیرایی از مسافران و مردم تبدیل شده است. این عمارت زیبا و دو طبقه به وسیله خیابانی از سمت ضلع جنوبی دریاچه و دیگر قسمت‌های پارک متصل است و به مانند شبه جزیره‌ای در استخر شاهگلی خودنمایی می‌کند. مناسب است بدانید این پارک دیدنی به دلیل وجود عمارت تاریخی کاخ ایلگولی در آن در 27 دلو سال 1387 با شماره 24774 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، از جاذبه‌های تاریخی و توریستی شهر تبریز که بگذریم، با جذابیت‌های تماشایی اطراف این شهر می‌رسیم. مناسب دیدیم در این لحظه با دیدار یکی از روستاهای تاریخی و کم نظیر اطراف تبریز به نام کندوان بریم. یکی از 3 روستای صخره‌ای جهان که نامش در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. روستای تاریخی فرهنگی کندوان در فاصله 50 کیلومتری جنوب غربی شهر تبریز و 22 کیلومتری جنوب شرقی اسکو در دامنه کوه سهند واقع شده. برای دیدار روستای کندوان از تبریز به طرف شهرستان اسکو حرکت می‌کنیم. پس از عبور از دره سرسبز که رودخانه از میان آن می‌گذره به منطقه کوهستانی سهند می‌رسیم که روستای تاریخی کندوان در آن قرار دارد. معماری خانه‌های این روستا از نوع معماری صخره‌ای به شکل مخروطی یا کلقندی است. در واقع در اثر فعل و انفعالات آتشفشانی کوه سهند در منطقه خوش آب و هوا یکی از مناظر جالب طبیعی در این روستا شکل گرفته. مواد مذابی که از دهانه‌های آتشفشان سهند و دیگر کوه‌های آتشفشانی طی هزاران سال خارج شده، پس از سرد شدن پوسته‌ای از سنگ ایجاد کرده است. با مرور زمان در اثر فعل و انفعالات طبیعی از جمله باد و باران، قسمت‌های نرم‌تر این توده‌های سنگی خالی شده و قسمت‌های سخت‌تر باقی مانده. این پدیده وضعیت این منطقه را تغییر داده و به شکل کران در آورده است. به بیان دیگر، کران حفره‌هایی است که در کوه‌های سنگی کندوان ایجاد شده و افراد محلی در آنها زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد در زمان حمله وحشیانه مغول، در شرایطی که مردم روستاهای اطراف در جستجوی پناهگاه امن بودند، به تدریج در کران‌ها مستقر شدند. با این شیوه مردم روستاهای منطقه خود را از تهاجم بیگانگان در امان نگه داشتند. آنها سکونت در کرانها را در تابستان و زمستان برای مقابله با سرما و گرما مطبوع یافتند. کندوان یکی از 3 روستای صخره‌ای جهان است که زندگی در آن جریان دارد و همین موجب جذابیت بی‌نظیر آن شده است. معماری شگفت‌انگیز کندوان و جاری بودن زندگی مردم در بافت قدیمی آن به عنوان یک پدیده استثنایی در دنیا مورد توجه قرار گرفته، چون در روستاهای کاپادوکیه ترکیه و راکوتای آمریکا کسی زندگی نمی‌کند و توریست‌ها تنها از مناظر بجای مانده دیدار می‌کنند. این در حالی است که زندگی در روستای کندوان به صورت فعال و پویا جریان دارد و این مشخصه بارز آن است. برخی از باستانشناسان قدمت این روستا را به دوره‌های پیش از اسلام نسبت می‌دهند. در دل این تپه‌های بلند که ارتفاع بعضی از اونا به 40 متر می‌رسه، آغل، انبار و اتاقک حفر شده که بسیار دیدنی است. جاذبه‌های این روستای تاریخی به گونه است که مشاوران سازمان بین‌المللی گردشگری از دیدن آن به وجد آمده و کندوان را یک اثر جهانی دانستند. روستای کندوان دارای مسجد، حمام، مدرسه و آسیاب است. فضای داخل صحراها که به آن کران میگویند در قاعده وسیع تر است و هرچه به سمت بالای آن میریم از وسعت آن کم میشه. برعکس کلیه روستاهای ایران که خانه ها در طول و عرض گسترش میابد، سکونتگاه روستاییان کندوان در ارتفاع گسترش یافته است و طوری که کرانهای 3 و 4 طبقه نیز وجود دارد. در هر کران طبقه زیرین آغول دامها و طبقات دوم و سوم محل زیست روستاییان است. در کرانهای 4 طبقه آخرین طبقه به عنوان انبار خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. کرانها از طریق قسمت بیرونی با هم ارتباط دارند و برغم محدود بودن فضای داخلی امکانات زیستی مناسبی در آنها فراهم شده است. از جمله در دیوارهای جانبی کرانها رف یا تاقچه های کنده شده که محل قرار دادن چراغ، آینه، کتاب و اشیای از این قبیل است. در روستای کندوان همانند بیشتر روستاهای مناطق کوهستانی و سردسیر ایران، تنور پخت نان در کف اتاق اصلی قرار دارد. اما بیشتر خانواده های کندوان تنوری در خارج از خانه خود دارند و غالبا از آن استفاده می کنند. ورودی کران که آستانه نامیده می شود دارای حوضچه سیمانی کوچک است که با دیوار کوتاه از اتاق اصلی جدا می شود و محل شستشوی لباس ها، ظروف و استحمام ساکنین آن است. مناسب است بدانید در حال حاضر روستای کندوان دارای آب لوله‌کشی است. در بدنه کرانها نیز حفره های مناسبی برای نگهداری مایحتاج روستاییان حفر شده که به اونا صندوق خانه میگن. به سبب عایق بودن دیوار کرانها هوای بیرون و داخل نفوذ نمیکنه و در نتیجه کرانها در تابستانها خنک و در زمستانها نسبتا گرم است. بیشتر کرانها جنوبی است و ساکنان آنها در فصل سرما و در روزهای آفتابی از طریق پنجره‌ها و نورگیرها از نور و حرارت خورشید بیشترین استفاده را می‌برند. به علت ضخامت دیوارها و سختی سنگ و مشکل بودن حفر آن، درهای ورودی کوتاه است و ارتفاع اونا از 160 سانتی متر تجاوز نمی‌کند. عرض درها 1 متر تا 1 متر و 20 سانتی متر است. برای جلوگیری از نفوذ برف و باران، درها و پنجره‌ها و نورگیرها را داخل فضای کران نصب کردند. کوچه‌های دهکده کندوان در حقیقت همان شیارهای ناشی از جریان آب‌های جاری بوده است. آب و هوای خوب منطقه سبب حاصلخیزی زمین‌های اطراف روستای کندوان شده. مرغوب ترین کشتزارهای اهالی کندوان در دشت مرتفعی قرار دارد که در مقابل روستا واقع شده. دره شمالی جنوبی و سرسبز کندوان یکی از خوش آب و هوا ترین و زیباترین نقاط کوهستانی ایران به شمار می رود. در این دره نهر نسبتاً بزرگی جاری است و دارای چشمه های آب معدنی نیز هست. آب معدنی چشمه های کندوان دارای خواص درمانی فراوان است. دامنه های اطراف کندوان نیز یکی از نقاط بسیار مناسب برای پرورش دام به شمار می رود. کندوان به خاطر لبنیات مرغوب و عسل طبیعیش شهرت زیادی دارد. کندوان بیش از 100 خانوار و تقریبا 700 نفر جمعیت داره و اغلب مردم آن با کار کشاورزی و دامداری و صنایع دستی اشتغال دارند. معروفترین صنایع دستی کندوان قالی، گلیم، جاجیم و ورنیست که به دست زنان و دختران بافته میشه. علاوه بر آن، زنان کندوان گیاهان دارویی و سبزیجات معطر را خشک می کنند و در بازار کندوان به فروش می رسانند. گیاهان دارویی، عسل، بادام و صنایع دستی از سوغات‌های معروف این روستا به شمار می روند. می تونیم بگوییم که معماری صخره‌ای روستای کندوان و مناظر طبیعی اطراف آن دنیایی از زیبایی را پدید آورده است. مجموعه کرانهای چند تایی، دوتایی و مخروطی شکل چشم‌اندازهای بدیعی را پدید آورده است که یکی از دیدنی ترین مناظر طبیعی ایران است. وجود آب معدنی، خانه های منحصر به فرد، دره های سرسبز و خرم، آب و هوای مطبوع و لبنیات و عسل مرغوب کوهستان سبب جذب تعداد زیادی گردشگر از نقاط دور و نزدیک به این روستا به ویژه در فصلهای بهار و تابستان میشه. وجود هتل صخره‌ای کندوان این فرصت را برای گردشگران فراهم میکنه تا اونا نیز استراحت در این کرانها را تجربه کنند. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده سفر میکنیم به کلان، شهر زیبای ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی. از این که همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه رازهای زندگی. با موضوع مدارا و تحمل دیگران در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرف دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. حتما شما با افراد برخورد کرده اید که رفتارشان برایتان عجیب یا خارج از چارچوب درک شما بوده است. یعنی یا آن را رفتار نادرست و بچگانه‌ای می‌بینید، یا اینکه هر قدر تلاش می‌کنید برای کار آن فرد دلیل پیدا نمی‌کنید. در واقع خیلی از رفتارها برای شما مورد نکوهش قرار می‌گیرد و در برابر آن عکس العمل نشان می‌دهید. یکی از دلایلی که باعث می شود ما نسبت به برخی از رفتارها واکنش های سخت انجام دهیم، مطابق نبودن هر چیزی با میل خود ماست. یعنی اگر فرد رفتار را ناهمخوان با دیدگاه یا اعتقاد ما انجام دهد، برای ما گران تمام می شود. اما آیا واقعا همه مثل ما رفتار می کنند و آیا باید مثل ما رفتار کنند؟ یادمان باشد به ازای هر نفر در دنیا یک تیپ رفتاری خاص، یک دیدگاه و نگرش وجود دارد. پس نمیتوان ادعا کرد که آنقدر نیرومند و در سطح بالایی هستیم که دیگران را تغییر دهیم، نه اینکه تعداد افرادی که با آنها برخورد میکنیم اندک است که بتوانیم در جهت تغییر آنها انرژی بگذاریم. روانشناسان همواره توصیه می‌کنند بپذیریم دیگران هم هستند و بپذیریم که فقط نیمی از دنیا برای ماست. همون گونه که ما دوست داریم دیگران مثل ما باشند، دیگران هم دوست دارند که ما مثل آنها بشویم. با این نکته توجه کنیم که افراد در سطوح مختلف فکری قرار دارند و ممکن است شرایطی که در آن قرار می‌گیرند رفتار آنها را در زمانی که ما با آنها برخورد می‌کنیم تعیین کند. پس باید این مهارت را در خود ایجاد کنیم که انتظارمان از دیگران بر اساس دیدگاه خودمان نباشد و سعی کنیم بیشتر بر اساس آن چیزی که آنها هستند با آنها نگاه کنیم و سعی کنیم دیگران را درک کنیم. یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرف دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. با اینکه به نظر برخی صاحب نظران روابط اجتماعی همواره در حال تغییر دگرگونی است و هر موقعیت اجتماعی یک واکنش ویژه طلب می کند، اما می توان مدارا را یک روش عمومی پیشنهاد کرد که در هر حال ایجاد روابط متعادل را آسان تر می کند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس. مدارات یعنی راه آمدن با مردم، معناش اینه. مدارا کردن یعنی راه آمدن دنبال نقطه اشتداد و اختلاف نگشتن، این معنای مدارا است. یه وقت انسان یک دعوای اصولی با کسی دارد، حق و ناحقی در میان است، این بحث دیگری است. اما وقتی اینجور نیست، می شود با طرف راه آمد، چه در معامله، چه در تعاملات سیاسی، چه در تعاملات اجتماعی، چه در خانواده. می‌فرماید عاقل‌ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. وجهش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم می‌کنه، برخلاف اون کسانی که دنبال سختگیری با این و اون هستند، که سر هر چیزی، سر هر نقطه کوچکی سختگیری کردن، اذیت کردن، بگو مگو کردن، این درست نقطه مقابل مداراست.
در قرآن کریم به آیات مختلف در مورد تحمل و مدارا برمی‌خوریم. قرآن با عنوان پیام و ابلاغ الهی در محیط جدلی و گفتمانی بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در سرزمینی که فاقد غنای علمی و فرهنگی بود، اما در مدت زمان نه چندان طولانی نه تنها در شبه جزیره عربستان بلکه در اطراف و اکناف آن با سرعت گسترش یافت. کارشناسان یکی از دلایل این نفوذ را حرکت قرآن بر مبنای گفتگو و مدارا دانستند. قرآن با هدف تربیت انسانها و نزدیک کردن دلهای آنان با یکدیگر و ایجاد فضای صمیمی و مسالمت‌آمیز در بین مردم به تحمل رفتار دیگران تشویق می‌کند. بارزترین مظهر برخورداری از روحیه مدارا محترم شمردن اندیشه‌ها و باورهای دیگران است. آمادگی آدمی برای پذیرش انتقادها و ایرادهای دیگران و شکل متعالی‌تر آن، یعنی مهارت شنیدن انتقاد از خود، از جمله عوامل مؤثر است که موجب رشد و تعمق خودشناسی در انسان می شود، زمینه را برای مدارای بیشتر فراهم می سازد. زیرا وقتی آدمی بر اثر انتقادات دیگران و عیوب و نواقص خود آگاه شود، توانایی و سعی صدر بیشتری برای تحمل رفتارهای ناروای دیگران می‌یابد. برای مثال، وقتی نظر و رفتار دیگران را قبول نداریم، عصبانی می‌شویم و در واقع با عصبانیت خود نشان می‌دهیم که نظر و رفتار ما درست است و نظر و رفتار دیگران اشتباه است. اما اگر صفت زیبای مدارا را در وجود خود برجسته کنیم، با آسانگیری تبدیل به انسان مثبت می شویم که توانایی استفاده از فرصتهای اجتماعی را به منظور ارتقای خود و نیز پیشبرد فرهنگ صلح و دوستی خواهد داشت. علاوه بر آن که اگر ما بتوانیم در جامعه‌ای که به سر می بریم ارتباط فرهنگی را بین اقشار اجتماعی گسترده کنیم و در مسیر گفتگوی احسن قرار بگیریم، نتیجه آن کاهش تنش، کاهش استرس و سلامت جامعه خواهد بود. عزیزان همراه، تا برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدار شما.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارد، با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارد، برسه غزل بدانم که بنا رسیدن جان، برسی غزل بدادم که بلا رسید جان، با کجا برم دلم رو که همای گیریه دارم، برسی غزل بدادم که بلا رسید جان، برسی غزل بدادم که بلا رسیدن جان، we'll be right back.
کجا برم دلم را که همایی.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای آن که سایه خنک و گرما را آفریدی، در این ظهر تابستانی هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان خوب خدا، اولین روز هفته از دومین ماه تابستان به خیر باشه. هوا گرم است اما ما مطمئنیم که شما در معرض نسیم روح بخش بندگی خدا قرار دارین. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خدمتتان عرض کنم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه کتاب‌ها و ادیان الهی برای این است که خدا را عبادت کنیم و از طاغوت اجتناب و دوری کنیم. همه ما اهل معامله هستیم و می‌دانیم که اگر با خالق خدا معامله کنیم، از این جهت که آنها به ما نیازمند هستند، امکان این که ضرر کنیم یا ما را فریب دهند زیاد است. اما هر کس با خدا معامله کند ضرر نمی‌کند، زیرا خدا بی نیاز مطلق است. بنابراین همه ما برای بندگی خدا خلق شدیم. بندگی خدا یعنی معامله با خدا. معامله با خدا هیچ وقت ضرر ندارد و قطعاً سودآور است. پس چرا همیشه با خدا معامله نمی کنیم؟ ما سه مانع برای بندگی خدا داریم و اگر توانستیم این سه مانع را برطرف کنیم، زندگی های من گلستان می شود. اولین مانع وسوسه های نفس اماره و شیاطین جن و انس است. خداوند در آیه 21 سوره نور می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود، گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. اگر لطف خدا و فضل خدا نبود، یک نفر از شما از وسوسه شیطان جان سالم به در نمی بردید. پس یکی از موانع بندگی ما همین وسوسه است، وسوسه نفس اماره است. دومین مانع جلوه های دنیاست که مانع بندگی ما می شود. خداوند وقتی که با ما معامله می کند، وعده آخرت می دهد، برکت هم می دهد، اما بیشتر مزد معنوی در دنیا به ما عطا می کند، مانند برکت، رحمت، امنیت، هدایت، عزت و غیره. اما بیشترین مزد در آخرت است. شیطان برای این که ما را فریب دهد، دنیا را زیبا و پرزرق و برق جلوه می دهد. سومین مانع حرف مردم است که